گنگن یو حتی مقول المنکر علامه فرموده بود اگر احد هما ادعاش برابری میکنه با مهر المثل حرف همو مقدمه، قصدی رو که زنه تعیین میکنه برابر با مهر المثل، مرده کمتر تعیین میکنه، قول زنه مقدمه. قدر روی که مرده تعیین میکنه برابر با مهر المثل، زنه بیشتر تعیین میکنه، حرف مرده مقدمه. معیار رو برابری و عدم برابری با مهر المثل قرار میده. البته اگر ادعای هیچ کدوم برابر با مهر المثل نیست، در همچو ظرف قطعا علامه هم میگه قول رجل مقدم. این از علامه یک نحوه تفصیله در نزاع زوجین در قدر ما، گاهی احدهما حرفش برابر با مهر المثل، گاهی حرف هیچ کدوم برابر با مهر المثل نیست. اگر حرف هیچ کدوم برابر مهر المثل نیست، قول منکر زیاده مقدم. اگر حرف یکی برابر مهر المثل، قول او مقدم. اشکال شهید ثانی هم بر علامه خیلی روشن. این دو مطلب گفته شده بود. حالا ولو کان النزاع قبل الدخول فلا شبهت فی تقدیم قوله، شهید ثانی میخواد محل نزاع رو تحدید کنه. الان نزاع سر این بود که قول کی مقدم از زوج و زوجه در قدر مهر. خب دو قول شد مشهور، قول علامه دو قول. این نزاع ما رو کجاست؟ نزاع در قدر مهر دو صورت داره، گاهی قبل از دخوله، گاهی بعد از دخوله. خوب دقت کنید، شهید ثانی میگه اگر نزاع سر قدر مهریه قبل از دخوله، علامه هم اون حرفش رو نمیزنه، حرف علامه مال جایست که بعد از دخوله. خب محشین فرمودن چه تلازمی داره؟ انحصار محل نزاع با دخول که محصور کنید محل نزاع رو در دخول، حصار دخول. اگر مرد عقد بسته بر زنی، خوب توجه کنید، هنوز مجامعت نشده، تصویر نداره نزاع سر بگیره سر مهر، قدر مهر، اختلاف بشه بین فقها، همون اختلاف گران ذکر شد، هنوز مجامعت هم نشد، اختلاف تصویر نداره، تصویر داره منتها علتی که ایشون فرموده لا شبهتا، فرمودن اگر دخول نشده نص خاص داریم تعیین تکلیف میکنه. این که بریم بگیم آیا موافقت ظاهر معیاره، آیا موافقت اصل معیاره، هر بار همه رو میزیم دیگه، نص خاص داریم تعیین تکلیف میکنه که قول زوج مقدم. این سر آوردن این عبارته، وگرنه این عبارت از شهید ثانی جا نداشت. لو کان النزاع بین زوجین در قدر مهر، اگر نزاع قبل دخول باشد، شکی نیست در تقدیم قول زوج. یعنی اون نزاع بین علامه و مشهور مال جایست که مجامعت شده، اونجا اون منازعه هست، اون اختلاف هست. اگر مجامعت نشده، حتی علامه هم میگه قول زوج مقدمه، مسئله مطابقت عدم مطابقت با معنی مثل طرح نکنید. لا شبهته، چرا لا شبهته؟ آیا لا شبهته در تقدیم قول زوج برای اینکه اصلا اون نزاع جا نداره؟ چرا جا که داره؟ اما حرف علامه رو درست میشه در صورتی که هنوز مجامعت نشده هم مطرح کنیم. و تو چون نصف صحیح داریم در صورت عدم دخول تکلیف رو تعیین کرده، دیگه سراغ اون قیل و قال ها نمیریم، پس مخالفت نکرد. پس لا شبهتن لنفس صحیح و الا جاداش برای این که بگیم حرف علامه پیاده بشه. این تمام. ولو قیل فرمایشی از شهید ثانی در مجموعه بحث نزاع در قدر مه، اینم باید دقت بکنید. شهید ثانی در مجموعه بحث، یکی میگیم مجموعه، دقت بکنید همیشی، یعنی کار به این نداریم قبل دخول بعد دخول. اگر نزاع بین زوجین سر مهره، ایشون فرموده ابتدا نزاع در قدر مهر دو رقمه، گاهی همراه با نزاع در اصل تسمیه و عدم تسمیه است. گاهی با توافق بر تسمیه است. نزاع در قدر مهر نزاع در قدر همراه باشه با نزاع در تسمیه، یعنی این زنه میگه مهر رو معین کردیم مثلا 500 تا سکه، هم میگه معین کردیم هم میگه قدرش این، مردم که اصلا معین نکردیم و قهرن منکر اون قدری هم که او میگه هست. گاهی اینجوره، نزاع در مقدار همراه با نزاع در اصل تسمیه است. گاهی نه، تسمیه رو هر دو قبول دارن که مهر معین کردیم، چقدر بود اختلاف دارن. اگر نزاع در جایی که اتفاق دارن بر اصل تسمیه، اختلاف در قدر صرفه که بعد چون با نعم اینو با نعم آورده، نعم لو کان اختلاف ما فی القدر بعد اتفاق ما علی تسمیه قدم قول الزوج مت، خوب دقت کنید، دیگه اگر نزاع در اصل قدر بر اصل تسبیه اتفاق دارن قول زوج مقدم، اما اگر اختلاف در قدر همراه با اختلاف در تسبیه، ایشون اینجا معیار رو دخول و عدم دخول قرار میده. اگر مجامعت شده مهر المهر قدم من قوله یکون مطابقا لمهر المهر، اگر دخول نشده قول زوج. حالا ببینید، پس ایشون در حقیقت در صورتی که الان ما تا حالا توش نزاع داشتیم که در تسمیه اتفاق داشته باشن، اختلاف در قطع باشه، تو در ترتیب عبارت شهید اول هم این بود دیگه، اختلاف در تسمیه رو اول گفت بعد اختلاف در قدر رو مطرح کرد، در این در جای اختلاف در قدر اختلاف در تسمیه دیگه نیست، از سر این بحث بود. در اینجا شهید میپذیره که قول زوج مقدمه، نظر مشهور رو میپذیره. این که بیاد یک صورت جدید درست میکنه، اختلاف در قدر به زمینه اختلاف در اصل تسمیه، هر وقت اختلاف سر تسمیه است قدر رو، حالا هر دو میگن قدر رو نمیدونیم چی بود ولی بالاخره ذکر شده. اینجا نه، یک زنه مدعی تسمیه است و مدعی قدر معین، مرده منکر هست که تسمیه و منکر اون قلب. اینجا معیار رو دخول و عدم دخول قرار میده، میگه اگر دخول شده قول کسی مقدم بشه که مدعی محرول مثل. چرا؟ چون اصل عدم تسمیه جاری میشه. وقتی اصل عدم تسمیه جاری بشه میشه دخول بدون تعیین محل، خب اینم که موجب محروم مثل میشه. اگر دخول صورت نگرفته اصل عدم تسمیه هم که جاری کنیم باز وجهی برای اثبات محرول مثل نیست. باید به سراغ هم که کی کمتر میگه کی بیشتر میگه، مدعی بیشتر حجت اونه. خب این فرمایش از شهید در آخر این بحث دیگه یک نحوه اندکاف دوتا بحث قبلیه در هم دیگه، بحث اعمال تفصیلی ترک کرده. عبارت اینی بلو قیل به قبول قول المرأة فی مهر المثل فمادون، اگر مدعی مهر المثل کم داره مع دخول، اگر مجامعت شده و قول زن برابر با مهر المثل یا کم داره، قول زنه مقدم میشه لتطابق الاصل و ظاهر. این اصل رو باید در آن معنا کنید اصل عدم تسمیه. اصل عدم تسمیه اینجا چکار میکنه؟ با اون نعمی بعد میاره میفهمیم این اصل اصل عدم تسمیه است. ظاهر کردیم باید فرمایششون اینجوری در نظر گرفت، گاهی نزاع در اصل قدره با اتفاق بر تسمیه، گاهی نزاع در قدر همراه با نزاع در اصل تسمیه است. اینجا که نزاع در قدر همراه با نزاع در اصل تسمیه است، آیا مجامعت شده یا نشده؟ اصل عدم تسمیه جاری کنی مجامعت هم که شده دیگه محروم مثل شده میشه. و ظاهر علیه، ظاهر رو میخواییم در نظر بگیریم، بالاخره زنه که مدعیه اینه که معین شده مهر، مهر هم به قدر مهر المثل، خب ظاهر هم همینه دیگه که مهریه زوجه به قدر مهر المثلش میشه. از الاصل عدم و تسمیه و هو موجبون لهو لمهر المثل. اگر هم تسمیه شده باشه که زنه الان به تسمیه هست و ظاهر تسمیت و مهر المثل، پس هم زن اصل هم ظاهر مطابق هم. باید معلوم کنیم ثبوت مهر المثل از کجاست؟ آیا از ناحیه مجامعت یا از ناحیه ادعا؟ میگه اگر بخوایم معلوم کنیم چون الان زن مدعی تسمیه و مدعی تسمیه این قدر خاص که برابر با محروم نسبه، حالا آیا حکم به محروم نسب کردن از باب اینه که مجامعت شده یا از باب اینه که ای داره ادعا میکنه و بخواست سمرش در اینه که قسم باید بخوره یا نه؟ اگر از باب دخول باشه قسم زنه لازم نیست، از باب تقدیم قول این باشه باید قسم بخوره. و عدم قبول قول مرعه، عدم قبول هیز، عدم قبول قول مرعه قبل دخول لأصالت البراءه و عدم تسمیه، یعنی هم اصل براءت ذمه زوج از مازاد از اونچه که ادعا میکنه خودش، اصلا او فرض کنید منکر تسمیه است، فعلا منکر اون قضیه هم هست که زوجه میگه، و اصل عدم تسمیه هم جاری میشه. کان حسنا، میگه اگر اینجور گفته شود حسن است، ولی این قول ما مال جایی بود که دو تا نزاع دارن، هم نزاع در تسمیه است هم نزاع در قدر. نعم لو کان اختلاف ما فی القدر بعد اتفاق ما علی تسمیه، اگر اینجوره قد ما قول زوج مطلقا قبل الدخول بعد الدخول، و مثله ما لو اختلفا فی اصل المهر. این اختلافا فی اصل المهر یعنی چی؟ دقت کنید، او ادعت زوجته مهرن ولم یمکن الجواب من قبل الزوج. زن و شوهر اصلا یکیشون میگه من مهر به گردن تو دارم، یکی میگه نداری، همین مقدار. خیلی در باب قضا اینا رو معمولا طرح میکنم که قاضی حقی که هر تو دهن متنازعین بذاره نداره، اگر این کار رو بکنه فاسق میشه و قضاوتش هم باطل. باید به اینا چی ادعا میکنن؟ که چی میگه؟ مستحر رو ازش بیانه میخواد، اگر بیانه نداره به نافی بگه قسم بخور به نفی بخور. زن و شوهر اومدن تو محکمه، زنه میگه من مهر به گردن این دارم، مرده میگه نداریم. حالا قاضی بشینه اینا رو سوال کنه، نداری تو یعنی چی؟ یعنی دادی؟ این سوال به قاضی بیجاست. اگر بگی دادی میخوای برو مدعی کنی که دادم، بعد از او بیانه بخوای، غلطه. به زنه که میگه مهر به گردن تو دارم توی ازش سوال کنی، یعنی نگرفتی. مرده که میگه نداری بهش بگی یعنی چی؟ یعنی مهر تعیین نشده. زنه میگه تعیین شده، که زنه رو مدعی کنی، مدعی تعیین، بعد ازش بیانه و تعیین بخوای، مرده رو منکر تعیین، از او قسم بخوای. اینو برای قاضی جایز نیست. این میگه مهر برگردن دارم، میگه نداری. زنه میگه دارم، باید بیانه نداشت. حالا مرده میگه نداری، قسم بخوره به نحو حکم شده، زنه بیانه نداره. حالا زنه بیانه بیاره چجوری بیاره؟ بیانه بیانه بر چی بیاره؟ بیانه بیاره برای این که عقد نکاح که واقع شد مهر ذکر شد، اثبات کنه ذکر مهر رو زمان عقد نکاح، بعد دیگه ثابت میشه وجود المهر. مرده بخواد بگه دادم الان، مرده میشه مدعی، باید بیانه داشته میشه. یعنی کار از اینجا شروع میشه. زنه باید بیانه بیاره برای این که زمان عقد مهر معین شد، شاهدها شهادت بدن و تعیین مهر. بعد دیگه مرد ناچار میشه بگه پرداختن دیگه. چون اگه بگه تعیین نشد، تقدیر بیانه از حرفش بی خوده. ناچار میشه بگه پرداختم. تا بگه پرداختم از او بیانه میخواد. اگر بیانه بعد پرداخت آورد، خب حرف او مقدم میشه. نیاورد، بیانه وقتی شهادت میده بر ثبوت مهر و ذکر مهر اندل عقد، او دلیل نداشت بر پرداخت، به نفع زنه خوب میشه. میگه اگر اختلاف کنن در اصل مهر، فد مقول قول منکر مهر، مدعی مهر باید بیانه بیاره، یعنی شروع رو باید بکنه. زنه میگه مهر هست، باید بیانه بیاره اثبات کنه مهر هست. بله؟ نه، این کذا یعنی قد مقول منکر، کذا رو باید به اصل مهر. اول دعت زوجت و مهرن ولم یمکنه جواب من قبل زوج. شوهر مرده، حالا زنه ادعا میکنه من مهر بگردن شوهره داشتم، شایدم نداشته، اصلا زمان عقدشون مهری تعیین نشده بود. این احتمال وجود داره، ادعا کند مهری را و ممکن نباشد جواب از قبل زوج. چرا ممکن نباشه؟ چون غایب مفقوده، یا اصلا معلومه که مرده، یا صغیره. زوج صغیر ولو جواب باشه حرف او اثری نداره. قلم یمکنه جواب از قبل زوج یا وارثش دست مرده. لسه قرن خودش صغیره یا وارث صغیره، خودش قایبه یا وارثش قایبه، و نحوه ما مرده. قول منکر مقدم، مدعی باید بیانه داشته باشه. و کذالب اختلاف آف صفح دیگه، این اختلافات راحتی بخونی سریع. اگر هر دو قبول دارن مه یک فرش 12 متری بود، زنه میگه دستباب، مرده میگه ماشینی، اختلاف در صفح. اونی که مدعی اون صفت برتره باید اثبات کنه. البته احتمال تحالف هم در جا هست. لو اختلفا در صفت مثل جید و ردی، صحیح و مکسر، شکسته و سالم، فا این القول قول الزوج مع الیمین، سواء کان النزاع قبل الدخول ام بعد الدخول، و سواء وافق احد ما مهر المثل ام لا، لانه القارن، چون خسارت کش اویه، اونی باید خسارت بکشه اویه، پس قبول میشود قولش. فیه درون وست کما یقبل قولش در قدر، هر چی که او بلاخره یک فرش 12 متری بوده، حالا اینجوری بوده اونجوری بوده، چی بوده؟ چه منکر؟ چه منکر اون زیادهی که زنه. وقت تسلیم، اگر اختلاف در اصل تسبیه نیست، در قدر نیست، مرده میگه مهریه رو دادم، زنه میگه نداره، اون مرده که مدعی دادنه باید اثبات کنه. اگر نه قول زنه مقدم بشه با قسم، و اگر اختلاف کنن در تسلیم مقدم میشه قول مرعه، به خاطر اصالت عدم تسلیم و استصحاب اشتغال ذمه زوج. هذا هو المشهور. شیخ طوسی فرموده اگر مجامعت شده قول مرده مقدم است، که میگه تسلیم کردم، دلش روایته. و در قول شیخ طوسی است که انهو شان این است بعد از تسلیم نفسها، زوجه خود رو تسلیم کردن مجامعت شده، یقدم قول رجل استنادن الى روایتن و هو شاذان، این قول شاذ است، یعنی قائلی غیر شیخ نداره، و روایت تهران میشه مورد اعراض مشهور. در شیخ رو بذاریم کنم، مورد اعراض کل. روایت در کافی جلد 5 صفحه 386، باب و اختلاف زوج و برعه، حدیث 4. و فیل مواقعه، اگر بین زن و شوهر اختلاف باشه، یکی مدعی مجامعت، دیگری منکر، این اختلاف ممکنه هر کدوم مدعی باشن دیگری منکر. ممکنه مرده ادعا میکنه مجامعت شده، زنه انکار میکنه، ممکنه به عکس، هر کدومش دایی داره. مرده ادعا میکنه مجامعت شده، برای چی؟ این که به ضررشه، باید همه مهر رو بده. میگه برای که طلاق رجعی باشه، اگر مجامعت شده طلاق رجعیه به نفعشه. ممکنه زنه ادعا کنه مجامعت رو، مرده منکر باشه، مرده انکار میکنه برای که نصف مهر رو نده، زنه ادعا میکنه مجامعت رو برای که همین مهر رو بگیر. بالاخره مواقعه امر حادثیه، هر کس این منکره اون نافیه اون یه قولش مقدم میشه. البته اینجا مدعی نکنه بیانه بیاره. و فی المواقعه لو اختلفا در مجامعت، لو انکره ها، اگر انکار کند زوجه، لو انکره زوج مواقعه را، تا مندفع کند از او، مندفع شود از او نصف مهر سبب طلاق، یقدم قول زوج لاصالت عدم المواقعه. همینجوری اگر مرعه ادعا کنه، اگر لو انکره ها، اگر مرعه انکار کنه، زنه میگه مجامعت نشده، که مرده نتونه تو عده رجوع کنه، مرده میگه مجامعت شده که بتونه در عده رجوع کنه، باز قول منکر معلتن میشه. از اول نسراخ ممکن، البته عرض کردیم در باب قضا میگن مواردی که اقامه شاهد ممکن نیست، اول میرن سراغ مدعی، او قسم بخوره. یه قولی هست در باب قضا، اگر او قسم نخورد بعد میرن سراغ ممکن. و قیل قولها مع الخلوت تامه، اگر مرد منکر دخول زن مدعی مواقعه، بعضی تفصیل دادن اگر بین اینها خلوت تامه تا حالا تحقق پیدا کرده قول زن مقدمه. فهرن من وافق قوله از ظاهر میشه زمن، ظاهر اینه که در اون شرایط مجامعت شده باشه. فقیل یقدم قول مرعب با خلوت تامه علتی لا مانع معها من الوصل، مانعی نیست، نه مانع شرعی، مثلا زن حیض نبوده، نه مانع عقلی، مثلا مریض نبوده، و نه مانع عرفی، کسی نبوده اونجا. و هو قریبون، این قول قریب است عملا به ظاهر، اگر بنا باشه معیار رو ظاهر قرار، ولی خود شهید پایه به این نیست، در تعارض اصل و ظاهر اصل مقدمه، اصل عدم مواقع است. حالا ظاهر در همچه شرایط مجامعته به این ظاهر ترتیب اثر شرعی نمیشه داد، اصل حجت شرعیه. ظهور این رقمی دلیل اعتبار نداره که آثار شرعی بار کنیم، ازا میگیم اصل مقدم بر ظاهره، عملا به ظاهر از حال صحیح شخصی که سالمه مریض نیست. ازا خلا بالحلیله، وقتی که خلوت کند با زوجه و الاخبار داله علا وجوب المهر بالخلوت تامه و الاخباره اکبرون، عملا به ظاهر و عملا به الاخبار، عملا به اخبار داله بر وجوب مهر به خلوت تامه، به حمل این اخبار را بر بودن اون زوج دخل جامعت کرده به شهادت ظاهر. ولی اشهر اوله ترجیحاً للاصل، اصل عدم مواقعه استصحاب، استصحاب دلیل اعتبار داره، ولی ظهورهای این رقمی دلیل اعتبار نداره که بخوایم آثار شرعی بار کنیم. این تمام. و حکم اومده اختلافات زوج و زوجه رو گفتیم. حالا اگر زوج و زوجه توی یک تصادف هر دو با هم مردن، این نزاعها بین ورثه شونه، میگه هر کجا قول زوج مقدم میشد قول ورثه زوج مقدمه، هر جا قول زوجه مقدم میشد قول ورثه زوجه مقدمه. و حکم اختلاف ورثه این دو اگر هر دوشون مردن، یا یکیشون زنده یکیشون مرده، ورثه او جایگزین او میشه، یا احدهما با دیگری، حکم خود این دیگری، یعنی ورثه جای هر یک میشه. الفصل السابع فی العیوب، عیوب مجوز فصل. یک سری عیوب هست که در هر یک از زوجین اگر باشه دیگری حق فصل داره، بحث طلاق نیست، میتونه نکاح رو به هم بزنه. عیوب و تدلیس، تدلیس هم از آخر ذکر میشه. و هیه حالا فعلا بحث عیوب، و هیه ای العیوب المجوز لفسخ النکاح علی الوجه الذی یأتی، فسخ به نحوی خواهد آمد، کیفیت فسخ هم باز به نحو خاص یک میاد. و هیه فر رجل، میگه عیوب در رجل، شهید ثانی میگه چرا میگید رجل بلکه زوج، آخر رجل به بالغ اطلاق میشه، ولی زوج و این لم یکن بالغان. عیوب خمستون، عیوبی در مرد اگر باشه زنه میتونه فسخ کنه. از جنون حتی ادواری که میگه اینا رو، ولی خسا زوج خسی باشه، خسا به کسر خا معلمت و بس سلل انسیین، کشیدن انسیین. و این امکن الوقت، ولو مجامعت ممکن باشه، نطفه نداره این رجل، در صورت سلد انسیین. این دو سه و جبر قطع، و هو قطع مجموع ذکر، اگر مجموع عورت قطع شده باشه، او ما لا یبقا معه قدر الحشفه، اگر مجبور باشه رجل زوج اما به قدر الحشفه باقی باشه اونجا حق فسخ نیست، مالا یبقا معه قدر الحشفه کمتر از قدر الحشفه بود. و اینم رجل انین باشه و هوا مرزون یعجز معه عن العلاج، مرضیست که زوج عاجز از مجامعت ادخاله، لضعف الذکر عن الانتشار. و جزام یکی دیگه از امراض عیوب جزامه، به ضم جیم و هو مرضان یظهر معه یبس الاعضا و تناصر له، علائمش ایناست، مریضی است که با این مریضی اعضا خشک میشه و تناصر و میریزد له. الا بل جزام الا قول القاضی و ابن جنید، که در جزام اختلافی ابن براج و ابن جنید از قدما قائل به اینن که اینم باعث جواز فسخ. و استحسنه فی المختلف، علامه در مختلف این رو حسن شمرده و قواه المحقق شیخ علی مراد صاحب جامع مقاصد محقق ثانی، محقق ثانی صاحب جامع مقاصد تقویت کرده همین رو لعموم قول صادق علیه السلام فی صحیحة الحلبی انما یرد النکاح من البرس. به ذکر از اشکالات بر شهید اول که شهید ثانی داره اینه که شما چرا برس رو نمیدید، با آنه که در روایت جزام رو ذکر کرده برس هم هست. انما یرد النکاح من ال، این که میگه عموم، چون این امام فرمود یرد النکاح چه این عیوب در زوج باشه چه در زوجه باشه، عموم داره، چه این عیوب در زوج باشه زنه میتونه فسخ کنه چه در زوجه باشه زوج میتونه فسخ کنه. من البرس و الجزام و الجنون و الافل، افل از امراض خاص زن هاست که میرسیم به این مانعی در فرج زوجست مانع مجامعه. فانه عام فی الرجل و المرأه الا ما اخرجه الدلیل، خب افل مخصوص زن هاست اما بقیهش که مشترکه، این یک دلیل. دلیل دوم ولی ادعایه الی ضرر منفی، آخر مرد میتونه این امراض مصریه در زنش اگر باشه طلاق بده خودشو خلاص کنه، اگر تو مرد باشه زنه که نمیتونه طلاق بده، حق فسخ هم نداشته باشه میشه ضرر. لزوم این عقد بر زنه میشه ضرری، قاعده لا ضرر برش میداره، چون راه دیگری هم که نداره، نگید طلاق، طلاق در دست زوجه، ممکنه زوج طلاق نده. بله؟ چرا هست؟ الان بحث اینه که این عیوب در زنه باشه در مرده باشه، عیوب رجل رو شماره بکنیم، این عیوب در رجل باشه، زوج اگر جزامی بود زنه نتونه فسخ کنه، لزوم عقد نکاح بر زنه میشه ضرری، چون هیچ راهی نداره، طلاق که دست او نیست. طلاق بر دست زوج، اگر بگید طلاق خل هم دست زوجه، بالاخره اونی که باید طلاق اجرا کنه زوجه، باید زوج بپذیره، ممکن نپذیره، خل یک معاوضه است. فانه من الامراض المعدیه به اتفاق اطباء، فمد جزام به اتفاق اطباء از امراض مصریه، فقد روی انه صلی الله علیه و آله و سلم دعوت از پیغمبر صلی الله علیه و سلم علیه قان فرمود فر من المجزوم فرار که من الاسد، فرار کن از شخص جزامی به نحو فرار کردن از شیر. فلا بد من طریق الى التخلص، باید راهی برای خلاص زنه باشه، ولا طریق للمرأة الا الخيار، اگر حق فسخ نباشه و راهی براش نمیمونه. و النص و الفتوا، دلیل سوم اینه که هم فتاوا هم نصوص دلالت دارن اگر جزام در زوجه باشه مرده میتونه فسخ کنه، خب عکسش که میتونه اولا اگر جزام در زنه باشه مرده میتونه فسخ کنه، با اینکه میتونه طلاق بده فسخ هم براش مجاز باشه. راه دیگه داره برای فرار، در این حال میتونه فسخ کنه. این که دیگه این راه نداره نتونه فسخ کنه، میشه اولویت. دلیل سوم میشه اولویت و من نفس و الفتوا الدالان علا قول الجزام عیبن فی المرعه. اگر اینا در مرعه باشد عیب محسوب میشه و زوج میتونه فسخ کنه با وجود وسیله رجل الی الفرقه به طلاق. خب و نفس و الفتوا قد یفضیه، خبر اینجاست، قد یقتضیه، اقتضا دارد این عیب بودن را، این فسخ را در رجل به طریق اولا. این سه دلیل ادله نسبتا محکمه، ولی بل اکثر علا عدم ثبوت اختیار لها بهی بالجزام. اکثر فقها ها قائلن به جزام حق فرق نیست، از جمله مرحوم صاحب جواهر از متأخرین، خواهیم بگیم از متأخرین هم قائل داره، در جد سی صفحه 330 همین رو بفرمون. و ذهب الاکثر الى عدم ثبوت الخيار لها بهی بالجزام تمسکن به اصل، اصل استصحاب بقاء نکاح، با فسخ مرعه نکاح به هم نخوره، اصل عدم خيار. و روایت قیاس زبی انا ابی عبدالله علیه السلام فرموده الرجل لا یرد تو من عیبه آم. خب جواب هر دو دلیل روشنه، از اصل باید عدول کنیم چون سه دلیل قومش کنیم. الرجل لا یرد تو من عیبه آم تخصیص بخوره الا از جزام، فا یرد تو من الا از جنون و انم جب یورد تو از این آمه دیگه تخصیص بود. فا اینهو یه طلاق برو محل در نزاع ولا یک با قوت القول الاول، یه قوت قول اول در کمال وضوحه و رجحان روایت قول اول لصحتها، هم روایت صحیح هست هم شهرت داره، نظر روایی شهرت روایی شهرت عملی که برای یکیه. ما اما ضم الیها اون دو روایت و هیا این روایت اول و عدلش ناقلتون ان حکم الاصل، یه حق ندارید به اصل رجوع کنید با وجود اون. این روایت دوم هم برفرض آم باشه تخصیص نخوره دیگه. حالا این تمام بعدم اشکال شیستانی برشه دفتر که چرا برس رو نگفتید، گفتید که و جزام علا قولن، همون قائلی که جزام رو گفته برس رو گفته. و علام این که قائل به بودن جزام عیبن فر رجل الحق بالجزام البرسان وجود برس مع الجزام فی النفس صحیح. و نیز برس هم که مرضی پوستیه اینم مصریه و مشارکتش با جزام در ضرر و اضرار و ادوا مراد تعدی تصویه مصریه و کانین بگی ذکره مع الجزام فلا فرق في الجنون المسبق المستوعب بجميع اوقاتي وغيره وهو الذي ينوب ادوارا. جنون هم فرق بین دائمی و ادواری نیست. ولا بین الحاصل قبل العقد و بعد العقد، اگر زوج بعد العقد مجنون بشه زوجه میتونه فسخ کنه. و بعد العقد سواء وسع او لا، مجامعت شده باشه یا نشده باشه، لاطلاق النص بکون الجنون ایضا الصادق لجميع ما ذكر الشامل لجميع ما ذكر، لان الجنون فنون يعني ذو اقسام تمام اینها رو شامل میشه. بل جامع لها فساد العقل على اي وجه كان، حالا آنی باشه همیشگی باشه و قبل المجامعت باشه بعد المجامعت و قبل العقد باشه بعد بل اي وجه كان. و في بعض الاحوال تصریح به جواز فسخ مرعه بالحادث من الجنون، بعض از روایات تصریح داره که جنون بعد العقد مجوز فسخ بالحادث من الجنون بعد العقد. فقیل یشترط فیه کونه، میگه بعضی جنون رو تهدید کردن، جنون مجوز فسخ که اون جنون به حدی باشه که این زوج نتونه اوقات نماز رو تشخیص بده، یعنی میگه قاطیه به تمام معنا باشه. فقیل یشترط فیه، در این جنون، البته فیه در این جنون بعد العقد، این قول تهدیدش در جنون بعد العقد است، کونه بودن جنون به جوری که لا یعقل اوقات الصلاه، به جوری که اوقات نماز رو تشخیص نده. چون که دلیل برای پیدا نکردیم و لیس علیه بر این تقیید دلیل روشنی. و فی معنی الخصاء الوجاء، یک از عیوب خصاء بود، میگه در معنی خصاء از وجاء، خیر خصاء تعریف کرد سل الانثیین، کشیدن انثیین، وجاء رز الانثیین، رز کوبیدن، ضربه خوردن به انثیین به جوری که دیگه شخص نطفه نداشته باشه، رز الانثیین، رز من رو خوشنه کوبیدن، ضربه زدن. این هم در حکم خصاء است، به حیث و به هو رز الخصیتین، به حیث و تبطل قوتهما. بل قیل انه من افراد الخصاء، بنابراین اگر از مصادر خصاء باشد، فیتناوله نفسه او یشارکه فی العله المقتضیه بالحکم، علت مقتضیه للحکم عدم نطفه است در زوج خصیب. و شرط الجبر مجبورم که قبلا گفت ان لا یبقی قدر الحشفه، فلا بقی قدر الحشفه فلا خیار به امکان الوقت این اذن. و شرط الانه اینه که انین قبل نکاح باشه، اگر زوج بعد از نکاح و بعد از مجامعتی انین بشه اون مجوز فسخ نیست، در تمام فصول انین باشه. چند تا قید میزنه، قدرت مجامعت نداره نه با این زوجه نه با زوجه دیگری، در تمام فصول قبل از عقد باشه، لذا قیود متعدد داره. نه نه نه